الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی القاعده المستفاده من العمومات التي يجب الرجوع الیها. فرمودن بر این که علامه رحمت الله علیه در کتبش و همینجور جماعت دیگری تبعا للعلامه فرمودن ان الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزومه. اما علامه خودش معنا کرده بود که اصل در بیع لزومه، فرمیده بود که چون شارع بیع را وضع کرده بر این که افاده کند نقل ملک را، یعنی ملک مثمن منتقل بشه به مشتری. اما حالا اگر که مثمن شد ملک مشتری، اگر حق فسخ مسلم نداشت فسخ کرد، نمیدونیم ملکیت مبیع از ملک مشتری خارج میشه برمیگرده به بایه یا نه، استصحاب میکنیم میگیم قبل از این فصل مثمن ملک بایه بود، ملک مشتری بود، حالا هست ثمن ملک بایه بود، حالا هست. خود علامه اینجور معنا کرده که مقصودش از این که اصل در بیع لزوم هست یعنی استصحاب. وقتی که بیع به حکم شرع افاده کرد نقل ملک را، حالا اگر حق فسخ مسلم داری خب فسخش کن، مبیع برمیگرده به ملک بایه. اما حق فسخ مسلم نداری، نمیدونیم به این فسخ تو ملکیت مشتری از مثمن ظاهر شد یا نه، استصحاب بها میکنیم. این یه معنا. یه معنایی هم عرض میشود که حالا اینم دو مرتبه بعد میگه، حالا نه جلوتر گفته و رد شده. بعدش فرمود اون چرا که استفاده میشه از کلمات علما، این اصلی که در این عبارت هست که ان الاصل فی البیع اللزوم قابل لإرادة معانه، یعنی چند دور میشه معناش کنیم. یه معنای محقق ثانی کرده فهمیدن راجع به نظر ما اینه که بی برای لزومه. رجحان از کجا استفاده کرده؟ گو از قلبه گرفته. گو مقصودش از قلبه چی چیه؟ اگر قلبه افرادی میگن، کی اغلب افراد بی متصفن به لزوم؟ اغلب افراد بی وقتی واقع میشن جایزن، یا خیار مجلس دارن یا خیار حیوان دارن یا خیار شهر، پس قلبه افراد لزوم نیم. اگر قلبه ازمانی میگی، میگی بابا جون زمان خیار هر چه باشه تمام میشه، یه الان جو تا قیامت لازمه، پس اغلب ازمنه به متصف است به لزوم. فرمود اغلب ازمنه لازمه است، چه کار داره به این که این فرد مشکوک که نمیدونیم لازمه یا جایزه، بخوام حکم به لزومش کنی. اینم این مطلب. بعدش میفرمان که از ثانی، یعنی این توجیهی معنایی که برای از کرده، یک معنا محقق ثانی کرده که به نظر ایشون درست نشود. صبر کن آقا جان، خواهش دارم این کلمه این معنا واضح بشه. توجه کن آقا جان، علاوه بر این که میفرمان اینه که تو قلبه ازمان معنا میکنی، یه اشکال دیگر هم داره. به جهت که علامه فرمیده که ان الاصل فی البیع اللزوم و انما یخرج من هذا الاصل الامرین ثبوت و خیار و ظهور عیبه. این دور گفته که خوینه که داره استثناء میکنه، یعنی آدم حق فسخ داره به واسه ثبوت خیار یا ظهور عیب. خب حق فسخ که مقابل لزومه، که اگر این که میگه اغلب از من لازمه الا به امرین، خب این امرین داره ثابت میکنه خیار را، نمیتونه استثناء بشه از قلبه. قلبه لزوم بود، اما خیار مقابل لزومه، اینه که نمیشه از او استثناء کنی ها. اینه که فرمیده بر این که معنه لا یناسب و با اون چرا که در کلام علامه هست، وجه عدم مناسبتش اینه که بابا قلبه که بهش تمسک میکنی معناش این لزوم، اما اینه که در یه استثناء میکنی باید از قلبه استثناء کنی. فرد نه که داره حکم به خیار میکنه، حکم به فرض و حکم به خیار مقابل قلبه است، قابل نه که قلبه استثناء بشه. مقصود از این که میگم مناسب نیست اینه. باشه، خیلی اشخاص چیز نوشتن، خواهش دارم آقا جون گوش کن. خواهش دارم آقا جون گوش کن، خواهش دارم گوش کن، خواهش دارم گوش کن آقا جون، خواهش دارم گوش کن. تسلی به مواسه اینجا نمیشه بگذارون، مواسه شو باید خودتون بین رفقاتون بکنید. هر که هر چی نوشته و چاپ شده من اینجا نمیگم، که من میخوام کلمات شیخ واسه من روشن کنم، ولی حالا هر چی که بعد واسه روشن میکنم صد اشکال داشته به بنده، چه که اون کتاب اونجور گفته اونجور گفته. اینم تو بدون هر کس یه چیزی نوشته و یه میم و هیزیرش نوشته، صحیح که نیست، که قطعی که نیست که درست باشه که. خواهش دارم آقا جون گوش کن، خواهش دارم، مقصود همینه. اگه کتاب میخوای نگاه کنی، برو حاشیه مرحوم سید نگاه کن، که اینکه میگن وجهش اینه که مناسب نیست، وجهش اینه. اینه اونا فرق دارن با بعضی دیگه. عرض میشود که کتابا را اینجا نیار، خلاصه خواهش دارم، مقصود شیخ اینه که میفرمان مناسب نی. چرا مناسب نی؟ میگه چون این امر اینی که داره استثناء میکنه یعنی حق فصل داری و غلبه که برای لزوم بود، مناسب نیست که لزوم ها این فصل از غلبه استثناء کنن، غلبه فرض نیست که لزوم بود، پس مناسبت نداره. حالا یه هر که هرچی گفته خوب، حالا اون چرا که مقصود این بنده خدا هست ما میخوام روشن کنیم. حالا یا صحیح یا نصحیح، حالا اول تو بفرما صد تا اشکال داره، ما مربوط کنه که یه کسی گفته بود خربازه هست صد تا خاصیت دارد، گفته بودن صد تا، گفته بود بعد گفته بود شما ببینیم، گفته بود یکیش اینه که قضا را هضم میکند، خیلی هضم قضا میکنه خربازه، یکیش هم اینه است که مدر است، هم به اصطلاح اصفهانی خربازه هم وقتا بیشتر از اصفهان میامده اقرار از یاد، خیلی خوب گفته بود بقیه، گفته بود 98 هم اینه که خیلی خوب است، مونده بود که 98 رو بشماره، گفته بود خیلی خوب است. حالا شما صدش کار وارد کن، ما چه کار داریم؟ ما میخوام بگیم شیخ انزل اینجور میگه، حالا تو یا قبول میکنی یا نمیکنی، ما چه کار داریم؟ ما کارا که عرض میشود که پس این یه معنا برای قلبه که محقق ثانی، این یه معنا برای عرض که محقق ثانی فرموده که مقصود از عرض یعنی راجعه به نظر انسان، نه که برای لزوم باشه با اشکالی که ایشون بهش کرد. از ثانی که فرمیدن ان الاصل فی البیع اللزوم، مقصود از اصل قاعده باشه، یعنی قاعده که از ادله شرعی استفاده شده یه قاعده کلیه، از ادله شرعی استفاده کردیم کن قاعده اقتضا میکنه که برای لزوم باشه. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احل الله البيع. اینا ادله هستن که دلالت داره با اونجوری که خودش بعد میفرمان بر لزوم بی. پس این که میگیم ان الاصل فی البیع اللزوم، یعنی یه قاعده ما از این ادله شرعی استفاده کردیم، اون قاعده اقتضا میکند که بی رحم کنیم بر لزوم، مگر این که خودشون حق فرد جعل کنن یا شار جعل کرده باشن، قطع نظر از جعل خودشون یا جعل شر متصف است به صفت لزوم. اینم یه معنا چه قاعده معناش باشه، میفرمان این خوبه، این معنای دوم اشکال نداره، ولیکن این خلاف اون چیزی هست که علامه معنا کرده، علامه اصل به معنا استصحاب معنا کرده. پس اینم که میگه قاعده خوبه، اما این خلاف اون معنایی که علامه برای اصل کرده، اینه معنای دوم. از ثالث معنای سوم که برای اصل میفرمان در این مورد هست استصحاب، همونی که علامه فرموده، وجهت که معناش اینه که وقتی که انسان یه چیزی به کسی فروخ، خمبی میشه ملک مشتری، سمن میشه ملک بایه، اگر حق فسخ مسلم داری فسخ کنی، مسلم برمیگرده به بایه، سمن برمیگرده به مشتری، اما حق فسخ مسلم نداری، حالا فسختو گفتی، شک میکنید که به این فسختو مری برگشت و مرتبه به ملک بایه، سمن برگشت به ملک مشتری، یا نه استصحاب میگن، نه قبل از این فسختو که حق فسخ مسلم نداری، مری ملک مشتری بود الان هم همونجوره، سمن ملک بایه بود حالا هم همونجوره. این هم میفرمان معنای سومی که برای عرض کردن اینم خوبه و هو حسن. خب عرابه معنا چهارمی که برای عرض کردن ان الاصل فی البیع اللزوم، گفتن وضع بیع و بنای بیع بر لزومه، یعنی بیع را پایه‌گذاریش اینجوری کردن که تا یک حقی خارجن درش نیا، حالا یا به جهل شر یا به جهل خود متعاقدن، پایه و بناگذاریش بر لزومه، یعنی بی خود به جهت نشه همش بزنیم. اگر آدم یه مالی به یک کسی بخشید، خب بی خود به جهت مخواد رجوع کنه. اگر انسان یک کسی هم وکیل خودش کرد، بی خود به جهت مخواد عزلش کنه. اما به اینجوری نیست که بی خود به جهت بشه منحلش کنی، پایش و ریشش و بناگذاریش بر لزومه. اگر حق فسخ مسلم داری یا به جهل خودت یا به جهل شر فسخش کن، نداری هیچی. اما وقت می فرمان که حالا که پایه و بناش بر لزوم شد، حق الخیاری که در جر شده یک امر خارجه، خارج از ذاتشه، ذات بی لو خلیه و تمع اقتضا لزوم درشه، جعل خیار که میکنن این از حقیقتش خارجه، به واسطه یک حق خارجی انسان میتونه فسخ کنه یا امضا کنه، قطع نظر از اون جعل خارجی، حالا یا جعل خودشون یا جعل شر، این پایش بر لزومه، بی خود به جهت نمیشمش بزنی. مثل هبه نیست، هبه جواز و رجوع که درش هست حکم شرعیشه، حکم شرعیه هبه اینه که آدم میتونه رجوع کنه، فلزا قابل ارث نیست، قابل سقوط نیست، به اسقاط ساقط نمیشه. اما این حق الخیار یک حق خارجی است از حقیقت بی، از لزومش، اگر جعل شدم میشه فسخش کنیم، جعل نشدم نمیشه. پس خودش به حسب ذاتش اقتضای لزوم داره. اگر که حق فسخ هم مثل جواز رجوع در هبه بود، اون وقت میشد مثل او، اینو میشد حکم شرعیش. یعنی اگر حق الخیار مثل جواز رجوع در هبه بود، اما اصلش لزوم نه، جواز بود. اما اینجوری که نیست. حق فسخ یک حق خارجی است که به جعل خودشون یا به جعل شرع جعل میشه، والا به حسب طبع و ذاتش به مقتضی لزومه. پس یه معنی از معانی اصل اینه که پایه و بناگذاری بی بر لزومه. حق الخیار یک امری هست خارج از ذاتش و وقت منافاتم نداره که ذاتش اقتضای لزوم کنه، به حسب امر خارجی بیشتر وقتا متزلزل باشه، به واسطه خیار مجلس، به واسطه خیار حیوان، به واسطه خیار شب، اما ذاتش اقتضای لزوم درش بوده، منافات نداره. که یه چیز مقتضی ذات هست اما یه مانع خارجی بیاد جلوشه بگیره، مثلا آتش از زیر چیزی که روشن میکنن یه ظرفی میذارن روش، این شعله طمعش اینه که بره بالا، حالا چیزی که میذارن روش از اون گوشه‌ای بدفعه میخواد بره بالا، این طمعشه، متاش قاصر خارجی جلوشه گرفته. یا سنگا که میندازن هوا، طبع سنگ اینه که اقتضا میکنه به طرف صفر، این پرت کردن به قصر خارجیه که به طبع خودش که نیست که. حالا این منافات نداره، این که میره بالا سنگ، طبع خارجیش این نباشه، به قصر خارجی داره میره بالا، طبع اون شعله آتش نه که بالا بره به قصر خارجی جلوشو میگیرن. حالا بیام همینجوره، طبعش این معنی چهارمش این میشه که طبعش اقتضاء لزوم داره، به واسطه قاصر خارجی جلوشو میگیرن. حالا اون قاصر و مانع خارجی یا جعل شرع که خیار مجلس جعل کرده، یا مثل خیار شرطه که خودشون جعل میکنه، و الله به حسب طبعش اقتضای لزوم داره. آنی فرمانی که میگن اصل در بی لزومه، هیچ منافات نداره که خیار مجلس هم باشه، یعنی بناش بر لزومه قطع نظر از خیار، به واسه خیار میشه متزلزل. و اون خیار هم حکم شرعی نیست، برای متعاقدن جعل میشه یا برای احد ما جعل میشه، یه حقی هست خارج از بی که قرار دادن، گفتن میتونی چیزی که ازت منتقل شده دوباره ورش کردنی به ملک خوده، غیر اون جواز رجوعی که در هبه. میفرمان این نظیر اینه که فرمان اصل در اجسام استداره است، تمام اجسام اصل اولیاشونه که مستدیر باشه شکلشون، به قصر خارجی بیشتر اجسام غیر مستدیرن. خب حالش منافات نداره، اصل اولی اجسام استداره است، بیشترشون به قصر خارجی و مانع خارجی غیر مستدیرن. حالا بگم همینجوره، اصل اولیش لزومه، به واسطه جهت خارج درش تزلزل میاد. یه فرمان اینم یه معنا برای اصله. من یه فرمان اینجور که گفتم، صاحب وافیه یک حرفی فرمیده اون درست نی، صاحب وافیه فرمیده اصل در بی جوازه، این اصل قبول نکرده، انکار کرده که اصل در بی لزومه، گفته نه خب این اصل انکار دارم، قبول ندارم. می فرمانی ضعیفه که چون دیده خیار مجلس هست، گفته کی اصل در بی لزومه، تا بی واقع شد با خیار مجلسه، کی اصلش لزومه؟ بگیم با به حسب ذاتش یک تزل لزوم، و این خیار مجلس یک حقی خارج از حقیقتشه، از ذاتشه، و واسه جعلش ها رجل شده، این منافات نداره که اصلش لزوم باشه. مثل جسمی که به حسب اصل باید مستدیر باشه، به اول وجودش به واسه جهت خارجی غیر مستدیره. این فرمان مگر سب کن مگر مقصود صاحب، توجه کن، مگر مقصود صاحب وافیه این باشه، سید سعد مقصودش این باشه بگه بعضان که به واقع شد، مگر شارع جعل خیار نکرده؟ نفرموده البیان بالخیار مالم یفترقا، تا از هم جدا نشدن خیار مجلس دارن. این میگه بعد از جعل خیار مجلس دیگه این اصل قبول نداره، بجهد که تا واقع شد به جعل شرط اون ذاتیش از بین رفت، شد جواز. حالا شک داریم که این جواز بعدیش از بین میره یا نه، دیگه جایزه، دیگه لازم نیست. میگه اگر مقصودش اینه، انشالله سیاتی که این حرفش هم درست نیست، یعنی نمیتونه بگه که همه که خیار مجلس جر کردن دیگه جایزه متزلزله، نه خیر. اونم خودش فرمیده که البیان بالخیار مالم یفترقا و از افترقا وجب البی، یعنی وقتی از هم جدا شدن بی لازمه دیگه. یعنی چه تو میگی اصل جوازه و استصحاب جواز میکنی؟ معنی نداره که. اینم از این. بعدا میفرمان بقیه کلام در یه مطلب دیگه، اون اینه که علامه که فرمیده اصل در بی لزومه استثناء کرده، فرمیده و این نما یخرج من هازا لعن به امرین، ثبوت و خیار نو ظهور عیبه، سر این دوتا جمله میفرمان حرف هم. اون چیه؟ میفرمان ظاهر کلام علامه اینه که او ظهور و عیبن مقابل سوت و خیالنه، عطف به او که کرده اینا مقابل همه، به امرین از لزوم خارج میشین، یکی ثبوت خیار یکی ظهور عیب، پس این مقابل خیاره. و حال اینکه اینجوری که نیست، ظهور عیب هم یکی از اسباب خیاره، یکی از اسباب خیاره، پس این عطف به او که میکنه ظهور داره در این که نه یه چیز جدای مقابل حق خیاره. و حال اینکه فرض اینه که ظهور عیب هم یکی از اسباب خیاره، پس این عطفش درست که نیست. که ما خاص بفرمان و این نما یخرج و من هازا لعمره و هو ثبوت الخیار، بس یه او ظهور عیب نداره که، خب اینم یکی از اسباب خیاره، ولی اینم یک چیز جدایی که نیست. که پس ظاهر عطفش میفهمونه مغایرت را، وانه که اینم یکی از اسباب خیاره. بعد میفرمان محقق ثانی اشکال دفع کرده، گفته عطفش درسته، عطف خاص علال ام، اون اول که فهمید از ثبوت خیار اون ام، یکی از اسباب خیارم ظهور عیبه، این که خاص جدا ذکره، عطف خاص علال ام، پس عطفش صحیحه، عطفش اشکال نداره. که این که میگه که ظهور داره در مغایرت، نه این هم یکی از همون مصادق ثبوت خیاره، یکی از مصادقش پشتش عطف کرده، عطف خاص علال ام. میفرمان این درست نیست، کی ظهور عیب عطف شده است بر سبب الخیار؟ کی عطف شده بر سبب الخیار؟ ظهور عیب عطف شده است بر نفس الخیار، به جهت که میگه این نما یخرج من هازال لامرین یا به امرین ثبوت و خیاره، خب این نفس خیاره که، ظهور عیب سبب الخیاره، کی عطف شده است سبب الخیار بر اسباب خیار؟ تا بگه عطف خاص بر عامه، عطف شده است سبب الخیار بر نفس خیار. وقتی که اینجوری شد، اگر که هر دو سبب بودن، اونم سبب گفته بود، اینم یکی سبب میگفت، این خواسته اون عامه، اما بعضان که اون نفس خیاره این سببه، مباینن با هم، ثبوت خیار مباینت داره با سبب خیار، نه این که ثبوت خیار اعمه و این اخصه که اون وقت بشه عطف خاص بر آن. پس این توجیه محقق ثانی درست نیست. بعد می فرمان نعم یساعد و علیه، مساعدت داره بر این توجیه نه، یساعد و علیه یعنی بر این عطف، یعنی عطف درست کنیم، یعنی این عطفی که علامه کرده بگیم صحیحه. چجوری درستش کنیم؟ می فرمان خودش در تذکره فرموده که ان الاصل فی البیع اللزوم و انما یخرج من هذا الاصل الامر، ثبوت و خیارن یعنی خیار برای انسان هست، من دون نقص فی عهد الوزن، انسان خیار فصل داره اما نقصی برای در عهد الوزن نیست، یعنی عهد الوزن معیوب نیستن، لتروی جعل خیار شده، آدم حواسش جمع کنه ببینم مقبون هست مقبون نیست، این مال به دردش میخوره نمیخوره، ها لتروی شعر خیار مجلس واسه جعل کرده. گفته بعض وقتا اینجوری ها، گاهی وقتا نه، جعل خیار برای خاطره که نقصی در عهد الوزن هست، وقت پس ما هم مغایر میشن، عطفش درسته. اون ثبوت خیار که اول گفته، اون خیاراتی رو میگه که نقصی در عهد عوضن نیست، حالا یا خود جر کده یا شاره، این ظهور عیب که میگه اون خیاری هست که به واسطه نقصی در عهد عوضن جر شده. اما محصل این توجیه برای عطف این میشه که ما از لزوم خارج نمیشیم مگر به واسطه تزرزور، حالا تزرزور یه وقت ملاکش اینه که نقصی در عهد عوضنه، یه وقتی نقص نیست برای خاطر تروی جر شده، پس این عطفش درسته. اون ثبوت خیار که فرموده، اون مخام فسخا را بگه که انسان حق داره انجام بده ولیکن نقصی در عهد عوضن نیست، این ظهور عیبه که میگه، اونجایی که انسان میتونه فسخ کنه حق فسخ داره برای خاطر اینکه نقصی در عهد عوضن نیست، اما عطفش درست میشه. میفرمان ولیکن اینم درست نیست، این اولا ناتمامه، به جد که آدم حق فسخ داره، حالا منشه حق فسخ ظهور عیب باشه، نقصی در عهد عوضن باشه، یا منشه جعل خیار تروی باشه، هر چی میخواد باشه، بالاخره حق الخیار حق فسخه، منشش مختلفه، یا نقص در عهد عوضن یا ترویه، بالاخره حق الخیاره. پس این ناتمامه، این مطلب، این توجیهی که برای عطف میکنیم ناتمامه اولا، و ثانیا این که عبارت تذکره اینجوری داره که یه وقت جعل میکنن نقصی در عهد عوضن نیست، یه وقت هست، اونجا که نقص نیست برای خاطر ترویه، این عبارت تذکرش داره، قواعدش که نداره، که قواعدش فقط داره انما یخرج من هذا لامرین ثبوت و خیار و ظهور عیب، نقص در عهد عوضین و اینا که نگفته، که ما باید اونجا تکلف مرتکب بشیم. همینا که تو عبارت تذکره است اونجا تعویل ببریم، تقدیر کنیم، بگیم اونجا مقصودش اینه که سوت خیار مال اونجایی که نقصی در عهد وزن نیست، ظهور عیب مال اونجایی که نقصی در عهد وزن هست. پس اولا ناتمامه، ثانیا این که باید تکلف کنیم در عبارت قواعد، چیزی تقدیر کنیم. علاوه بر این میفرمان همین علامه خودش در امر اول در فصول سبع صحبت کرده و در فصل اول همه خیارات بحث کرده، از جمله خیار عیبه، از جمله خیار عیبه، همه را توی فصل جمع کرده. و اگر این عطف و معطوفون علیهم معطوف با هم فرق داشتن، پس خود خیار عیبه ببره توی فصل دیگر، وانی که همه را توی فصل بحث کرده، پس همه خیاره دیگه. اینم که نشود، پس عطفه میفرمون که نشود اصلاحش کنی. بعد میفرمان که نه، یا میکنی که یه جور دیگه درستش کنیم عطف کلام علامه را. به چه جور؟ بگیم بابا خیار عیب با سایر خیارات فرق داره. در جایی که انسان مبیش معیوب باشه، آدم دو تا خیار فسخ داره. یه خیار فسخ فعل کل داره، همچنانی که در سایر خیارات هست. آدم اگه مقبونه یا خیار مجلس داره، کل مبی هم میزنه، پولش پس میگیره. از این جهت با سایر خیارات شریکه. یه جهتی دیگر هم این داره که اونا ندارن. اون کدومه؟ اون اینه که انسان بیا امضا کنه عرش بگیره، بگه نمیخوام فرض کنم، تفاوت بین صحیح و معیب بهم بده. این حقم که داره که این اخذ عرش در خیار عیب هست و در سایر خیارات نیست، فن یه خیار علاوه در ظهور عیب هست. حالا اینه که میگه او ظهور عیبن، اینه میخوا بگه، یعنی برفرضم به واسطه عیب حق فسخ فلکل نباشه، برفرضم نباشه، این که هست که. پس این یه چیز مقابل خیاراتی که در جاهای دیگه هست، اون حق فسخ فعل کله. این نه حق داره عرش بگیره، حق که داره عرش بگیره حق فسخ فعل بعضه، یعنی بیرام من حیث المجموع که رو تمام سمن آمدن نمیذاره باقی بمونه، یا خود چه پس بگیره، بگیره که واقع شده است رو تمام مبی با تمام سمن من حیث المجموع، این اختیار متزلزل است از حیث مجموع، یعنی یا خود چه میشه پس بگیری. حالا اون مطلب دیگه، اونو مگه تبعوض صفقش پس بگیره. خب در این حالا خود این مطلب خود چه حل میکنی؟ پس اینه که فرمید از ثبوت خیارن او ظهور عیبن قابل حله، عطفش هم صحیحه که بگیم ولو ظهور عیبن دارا خیاره، از این حیثش میفته تو اونا، بر فرضم نواشه خیار حق فصل فرکل، عرش هست در خیار عیب، اما این عرش مقابل اوناه، اونا که عرش ندارن که. پس اینجا عقل متزلزله، یه تزلزل داره، یعنی فعل کلش حق داری اومال اونا یفته تو اونا، یه تزلزل هم داره، یعنی مجموع سمنه میتونی واسه بایه نگذاری، یا خود چه با من عرش پس بگیری. پس از این جهت عطفش درست شد، حالا دنباله داره، اینا تطبیق کنیم تا انشالله. عرض میشود که از ثانی، معنای ثانی برای از القاعده المستفاده من العمومات، قاعده که استفاده میشد از عمومات، از اهل الله البيع از تجارتا انترا یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود، از این ادله استفاده میشه. یه قاعده کلیه، یعنی قاعده کلیه در بی لزومه، معنای اصلی باشه، اصل به معنای قاعده. معنای دوم اصل به معنای قاعده باشه، یعنی اصل در این عبارت ها، چون یه اصلی داریم که صاحب قوانین در قوانین فرمیده، فهمیده کلمه عد در لسان علما بر چهار معنا اطلاق میشه، این غیر اونها، این با بعضی با اونها شریکه. گفته گاهی وقتا اصل میگن، عد میشه ظاهر اراده میکنه، یعنی ظاهرش اینه. اصل میگن دلیل اراده میکنه، اصل میگن استصحاب اراده میکنه، اصل میگن قاعده اراده میکنه. چهار معنا برای اصل قوانین فرمیده دائر است در افسانه علما. حالا این چهار معنا که در این اصلی که در این عبارت هست با بعضی از اونها هست، یکی قاعده یکی استصحاب، اون شریک. معنای دوم این اصلی که در این عبارت هست القاعده المستفاده من العمومات، قاعده ای که استفاده می شود از عمومات، التي يجب الرجوع اليها، عموماتی که واجب انسان به اونها رجوع کنه، عند الشك في بعض افراد، بعضی از افراد بیرا که شک داریم لازمه یا جایزه، یا در بعضی از احوال شک داریم که لازمه یا جایزه، باید به اون قاعده که از اون ماده استفاده شده مراجعه کنیم. اما اون قاعده اقتضا میکنه لزوم را، عند شک در بعض افراد یا بعض احوال. و هذا حسنون، این معنای دومیم که برای عرض کردن میفهمن خوبه، ولیکن این مناسبون چرا که علامه معنا کرده می اون معنا کرده اصل به معنا استثناء نه قاعده. این معنا حسن است لیکن لا یناسب و ما ذکره فی التذکره، لیکن مناسب نیست این معنا با اون معنای که علامه در تذکره ذکر کرده در توجیه است، اون به معنا استثناء معنا کرده. اینم دو معنا. از ثالث معنای سوم برای اصل در این عبارت الاستثناء، یعنی چه؟ و مرجعه، مرجع برگشت این استصحاب الى اصالت عدم ارتفاع اثر الامر، عقده که واقع شد اثرشی که مبی ملک مشتریه، ثمن مال بایه. حالا حق فسخ مسلم داری خواه همش میزنی، اما اگر نداشتی یه فسخ تو گفتی من نمیدونم مبی از ملک مشتری در را به ملک بایه، ثمن هم از ملک بایه برگشت به مشتری یا نه، استصحاب میگه نه، ثمن هنوز ملک بایه، مثمن ملک مشتریه. مرجع استصحاب به سوی استصحاب و اصالت عدم ارتفاع اثر عقد است به مجرد فسخ عهد ما، بدون اینکه در فسخ مسلم اگر باشه هم میخوره، اما به مجرد فسخ بی دلیل، به مجرد فسخ عهد ما. و هاذا حسن، این معنام که برای عرض کردن که استصحاب اینم خوبه. عرابه معنا چهارمی که برای اصل است در این عبارت المعنى اللغوی، معنا لغوی است مقصوده، به معنا ان وضع البی و بناه عرفا و شرعا علی اللزوم، به این معنا که وضع بی، بنای بی و بنایش، جعلش، جعل بی و بنای بی عرفا و شرعا بر لزومه. و سیرورت المالک الاول کل اجنبی، اون مالک اول که جنس به مشتری میفروشه اجنبیه، یا به این مال ارتباطی نداره. حالا داریم معناش میکنیم، حالا صحبت دلیلش نیست. بله چرا؟ چرا؟ نه عبدا، اون میگفت لأن الشارع وضعه مفیدن لنقل المیل، علامه ریشهش اون قرار میداد، میگفت شارع بی را جر کرده به نقل میل، اون ریشهش از شهر میگره بعدم استصحاب میده، اما این میگن نه ریشهش عرفن و شرعن برای لزومه، حق داره با اون. اون میگفت شرع نه، لأن الشارع وضعه لنقل المیل، اونه میگفت، این نه لغتن شرعن عرفن برای لزومه، غیر اونه. عرض می شود که جعل بی و بنایش عرفن و شرعن بر لزومه. و سیرورت المالک الاول، مالک اول مثل اجنبیه. و انما جعل الخیار و فیه حقا خارجی، هم خیار در بی جعل شده به عنوان یک حق خارجی برای یکیشون یا برای هر دوشون، یس خطو به اسخاد و به غیره، اون حق خارجی به واسطه اسخاد ساقط میشه که بگه اسخاد تو خیاری، و به غیر اسخاد به گذشتن زمان خیار، به تفرق مثلا ساقط میشه. ولیس البیع کل هبه، بیع مثل هبه نیست، التی حکم از شارع فیها، اون چنان هبه که شارع حکم کرده درش به جواز رجوع واحد، اون حکم شرعیست، این یک حق خارجیست، اون اصل خود عقد هبه حکم شرعیست جواز رجوعه، این حق خارجیست. به مثل هبه نیست که شارع حکم کرده درش به جواز رجوع واهب، به معنا کونی حکم شرعیان، جواز رجوع حکم شرعی است برای عقد هبه اصلا و به ذات به حسب اصل و ذاتش، به حیث لا یقبل الاسقاط، به حیثیتی که ای بگن نمیخوام رجوع کنم ساقط نمیشه، که هی جواز رجوع هست. نم لوکانه، بله اگر به فی اول اقاده محکوم بود به جواز رجوع مثل هبه میشد مثل او، ها توجه. ولیس البیع کالهبت التی حکم الشارع فیها به جواز رجوع الواهب، به معنا کونی حکمن شرعیان له اصلا و به ذات، به حیث لا یقبل الاسقاط. و من هنا زهره، و از این بیان که گفتیم پایش بر لزومه و حق الخیار یه حق خارجی است، منافات نداره که خیار با این که بناش بر لزومه حق الخیارم روش جعل کنه، اون حق خارجیه، به ذاتش کار نداره که. و از این بیان ظاهر شد ان ثبوت الخيار، ان ثبوت خيار المجلس، ثبوت خيار مجلس فی اول ازمنت انعقاد البيع، هم اول زمانی که منعقد میشه خيار مجلس داره، لا ينافي كونه فی حد ذاتی، منافات نداره فی حد ذاتی بناش بر لزومه، این منافات نداره در این که بی فی حد ذاتی مبنی است بر لزوم. قطع خیار حق خارجی است و قابل انفکاکه. نه لو کان فی اول انقاده، بله اگر بید در اول انقادش محکوم بود به جواز رجوع مثل هبه، اما این حکمش میشه یه حق خارجی نبود. نعم لو کان، بله اگر بید در اول انقادش محکوم بود شرعا به جواز رجوع، به حیث و یکون و حکمن فی، به حیثیتی که این جواز رجوع حکم بود در بی، لا حقا مجعولا، نه حقی که درش جعل شده و قابل سقوط هم هست. اگر هم من اول انعقادش حکم شده بود به جواز رجوع لاحقا، کان منافیان لبناه علل لزوم، اون هم منافات داشت که بگیم بناش بر لزومه، نه بناش بر جواز بود، مثل هبه میشه. اون وقتی هم منافات داشت یعنی چه بله؟ نه بنا بی به نظر مردم و به نظر شارع، برای نه که بی خود به جهل همش لزنه. اگر هم یه جه حق فصل داری خارج از تقاضای ذاتشه، ذاتش بناش بر لزومه، حالا جه حق شرعی داری یا خود جر کردی خواه همش بزنه. بله اگر بی در اول انعقادش محکوم و شرعن به جواز رجوع، بیسی که حکم باشد این جواز رجوع درش، لا حقا مجعولن که قابل سقوطه، و من منافات داشت که بگیم بناش بر لزومه. فل اصل و هنا، اصل در بی که میگن لزومه، مثل که میگن اصل در جسم استداره، وانی که اکثر اجسام که اول وجود پیدا میکنن غیر مستدیره، این ذاتش استداره است، به قصر خارجی و به جهت خارجی غیر مستدیره. فل اصل و هنا، اصل در اینجا کماقیل همچنانی که گفته شده است، نظیر و قوله هم که فرمودن ان الاصل فی الجسم الاستداره، فرمودن اصل در اجسام استداره است، همه باید مستدیر باشن به حسب ذاتشون. فانه لا ينافي كون اکثر الاجسام على غير الاستداره، منافات نداره با اینکه اصل در اجسام استداره است، کون اکثر الاجسام، بودن اکثر اجسام را على غير الاستداره، لعین القاصر الخارجی، برای جهت مانع خارجی، کون سانگی که طبعش نه که به صفر به جانب صفر میل میکنه به نظرش هوا، یا شعله آتشی که به طبعش مقابل بالا به یه مانع خارجی جلوش بگیره، مانع نه، اون وقت باز در این حال میگیم ذاتش آتش نه که بره رو هوا، سنگ هم ذاتش نه که رو پایین باشه، در این حال پرتش میکنه هوا به قصر خارجی. و مما ذکرنا ظهره، و از این بیانی که ذکر کردم ظاهر شد وجه نظر در کلام صاحب وافیه که این اصل در بی میگن لزومه، اون انکار کرده و درست که نیست که، چون دیده خیار مجلس هست انکار کرده، میگن بابا ذاتش بر لزومه، منافات نداره با خیار مجلس، اون خارج از حقیقتشه، خارج از بناشه. و از این چیزا که ذکر کردیم ظاهر شد وجه نظر در کلام صاحب وافیه، حیث و انکر هازل اصل، این که اصل در بی لزومه این انکار کرده، لعرد خیار مجلس، چون دیده به خیار مجلس داره گفتن نه اصلش لزوم نیست که، الا ان یوریده، مگر این که مقصودش این باشه، یعنی حالا که شار جهل خیار مجلس کرد بعدا نمیدونم لازم شده یا نه استصحاب میکنیم جواز را، میگه اگه اینو میخوا بگه اونم سیعت مافی، که یعنی اون اصل اولیه را قبول داره، بعد از جهل خیار میگه اون اصلش منقلب شده به جواز، اصل ثانوی پیدا کرده، اونم میان بعدش کار میکنه. مگر مقصود صاحب وافیه این باشه که اصل بعد سقوط خیار مجلس بقا و عدم لزوم، یعنی استصحاب عدم لزوم و سیعتی مافی، که اینم نمیتونه بگه به جهت که خود روایات داره البیان بالخیار مالم یفترقا، خودش فرمیده و اضافترقا وجب البی، یعنی نمیشه که آدم استصحاب عدم لزوم کنه، که دلیل اجتهادی میگه وقتی از هم جدا شده خیار نی، تو میگه اصل عدم لزومه. بقیه الکلام در معنای قول علامه، در این عطفی که در عبارتش هست، بقیه الکلام فی معنای قول علامه، باقی اون بس در معنای قول علامه در قواعد و ترموده انه لا یخرج من هذا الاصل، خارج نمی شود بی از این اصل الا به امرین، ثبوت و خیار او ظهور عیبه، اینا رو فرموده ثبوت و خیار او ظهور عیبه، میگه مگه معناش واضح نیست وسط، میگه خود ظاهرش نه که ظهور عیب با اون خیارات فرق داره، واری کنم یکی از افراد خیاره، عطفش باید مغایرت باشه، مغایرت نداره که. فان ظاهره ظاهر عطف ان ظهور العیب، ظاهر عطف نه که ظهور عیب سبب اون لتزلزل البی، سبب تزلزل بی مقابل خیار، واری کنم یکی از افراد خیاره، ظهور کلام علامه نه که ظهور عیب سبب است برای تزلزل بی در مقابل خیار، میگن مگه اینجور نیست؟ میگن نه، من نهوم من اسباب الخیار. خود ظهور ایب هم از اسباب خیاره، یا مقابل اونا نیست که من نهوم من اسباب الخیار. حالا محقق ثانی توجیه کرده فهمیده اون ثبوت خیار عامه، این ظهور ایب خاصه، عطف خاص بر عامه. یکی از مصادیق خیار جداگانه ذکر کرده، گفته او ثبوت او ظهور ایب و توجیه عطف کلام علامه را به عطف خاص علل عام. فهمیده این ظهور عیب عطف خاص است بر اون عام که ظهور عیبه، ثبوت خیاره، اون همه را میگیره. اینم جداگانه ذکر کرده. کما فی جامع المقاصد، این توجیه غیر ظاهر، یعنی درست نیست. به جهت که کی ظهور عیب را عطف کرده بر اسباب خیار؟ عطف کرده بر نفس خیار، ثبوت الخیار. ثبوت خیار نفس خیاره، نه اسباب خیار. اگر اون جلویا اسباب خیار بود، اینم یک سببش بود، این یه سبب هم جداگانه ذکر کرده. اما اون جلویه معطوف علی خود خیاره، عرض می شود که معطوف سبب الخیاره. این درست نیست، این توجیه صحیح نیست، غیر ظاهر. از لم یعطف العیب علی اسباب الخیار، عطف نکرده علامه عیب را بر اسباب خیار. این سبب الخیاره، اونا اصل الخیاره. بل علی بل عطف علی نفسه، ظهور عیب را عطف کرده بر نفس خیار. گفته ثبوت الخیار، خب ثبوت الخیار خود خیاره، سببش که نیست که. و هو مباین له، نفس خیار مباینت داره با سبب الخیار. و هو یعنی نفس الخیار مباینت داره با سبب خیار. لا اعم، نه اینکه نفس خیار اعم از این باشه و اون یه فردش باشه. خود خیار مباینت داره با سبب خیار، نه اینکه خود خیار اعم باشد از سبب الخیار. خب پس این عقل درست نشد، این توجیه درست نشد. نعم قد یساعد علیه، بله مساعدت داره بر این عطف، نه بر این توجیه. کسی خیال نکنه یعنی نعم میخوام توجیه جان مقاصد درست کنم، نه، اون توجیه درست نیست. عطف درست کنیم، یعنی عطفش بگیم صحیحه، اشکال نداره، صحیحه عطفش. بله قد یساعد علیه، مساعدت داره بر این عطف. ما فی تذکره، اون چرا که در تذکره هست، من قولی فهمیده و این نما یخرج عن الاصل به امرین، از این اصل خارج میشیم به دو امر. احدهما ثبوت الخیار لهما، یکی از اون دو امر اینه که خیار برای هر دو یا احدهما هست. اما من غیر نقصین فی احد الاوزه، احد الاوزه ناقص نیست، یه جوره یه وقت هم نه نقصی در احد الاوزه نه، اما مقابل هم میشن. یکی ثبوت خیار برای هر دو یا یکیشون، اما من غیر نقصین فی احد الاوزه، نقصی در احد عوضین نیست. بله تروی خاصتن، مقا تروی کنه، دقت کنه بینه مقبون هست نیست، صلاحش هست این بیا امضا کنه یا نه، برای تروی. و ثانی یکی ثبوت خیار، یکی هم ظهور عیب در احد عوضین، اما با هم مقابله دارن، با هم فرق دارن. انتها و حاصل التوجیه، این توجیهی که ما داریم برای عطف علامه، کلام علامه میکنیم که ظاهر عبارت تذکرش هم اینجوریه، در تذکره اینجور فرموده مساعدت داره با این عطفش. و حاصل التوجیه علی هذا، روی این بیان میشه، ان الخروج عن اللزوم لا یکون الا به تزلزل العقل، خروج از لزوم نیست مگر به تزلزل العقل. حالا تزلزل یه وقتی نه که نقصی در احد و زینه، یه وقت هست که نقصی نیست، یا خودشون جعل خیار کردن یا شارع. خارج نمیشیم از لزوم مگر به واسطه تزلزل العقل، لعجل الخیار تزلزل داره. اما اخوال مراد بالخیار، اما مراد بخیار در معطوف علی ما کان ثابتن به اصل شر او به جعل المطابق، اون خیاری که در معطوف علی ها ثبوت خیار او، اما مراد بخیاری که در معطوف علی هست اون خیاری است که ثابت است به اصل شر یا به جعل خود مطابقه. لا لاقتضاء نقص فی عهد الوزن، نه اینکه نقصی در عهد الوزن بوده اون اقتضاء خیار کرده، نه، یا خودشون جعل کردن یا شاری براشون جعل کرده، نه برای این که اقتضا کرده خیار را نقصی در عهد عوضین. و به ظهور العیب، اون خیاری اراده کرده که نقصی در عهد عوضین. و به ظهور العیب، مراد به خیار در معطوفون علی اونه که به اصل شرع یا به جعل خود شده. و مراد به خیاری که به ظهور العیب فرموده ما کان الخیار لنقص عهد عوضین، اون خیاریست که برای خاطر نقص عهد عوضینه. لیکن می فرمان اینم اشکال داره، اولا ناتمامه، حق الخیار حق فسخه، منشش مختلفه، یه وقت منشش نه که شاره یا خودشون جل میکنن برای تروی، یه وقت نقصی در عهد بزنه، و همه حق فسخه، سبباش فهم داره، فهم نمیکنه که. لکنه معدم تمامه. این توجیه ما هم برای عطف علامه درست نیست، غیر از اینکه ناتمامه در عبارت قواعد با تکلف کنیم. حالا عبارت تذکره خودش داره که من غیر نقص فی احد الوزن، یه وقتا برای خاطر نقص در احد الوزن خودش داره، اما عبارت قواعد که اینا نداره. فرمودن و انما یخرج من هذا لامر سوء و خیار و ظهور عیب، یعنی نقص و اینا که تو عبارت قواعد که نیست، که ما باید تقدیر کنیم بگیم همینا که در تذکره گفته اونجا نو هست. غیر از اینکه مطلب ناتمامه تکلف است، آدم خودشه باید به زحمت بیاندازه در عبارت قواعد، این هم هست. علاوه بر این که همین علامه در امر اول در خیارات بحث کرده فصول سبعه به عدد اسباب خیار و یکیش هم خیار اب قرار داده، جدا از هم ذکر نکرده که معنه فی تذکر از ذکر فی الامر الاول الذی هو الخیار، علامه ذکر کرده در امر اول الذی هو الخیار فصول سبعه به عدد اسباب خیار، فصل اول در خیار مجلس و بعد در خیار حیوان و بعد در خیار شرط، اما همه را در امر اول گفته و اگر مغایرت داشت خود خیار حیوانه در امر ثانی بگه، نه در همه را در امر اول. علاوه این که علامه ذکر کرده در امر اول الذی هو الخیار، امر اولی که در خیار بحث کرده فصولا سبعه به عدد اسباب خیار، و جعل السابع منها خیار العب و قرار داده هفتم از این فصول سبعه را و هفتم از این اسباب خیار را خیار عب، و تکلم فیه کثیره و تکلم کرده در خیار عب کثیره، و مقتضای توجیه که ما کردیم قاعدهش بود که خیار عب را در امر اول تکلم درش نکنه، و مقتضای توجیه ان یتکلم فی الامر الاول، مقتضاش اینه که تکلم کرده باشه در امر اول فی ما علا خیار عب، سایر خیارات را بحث کنه، اما وقت یک امر دیگری منعقد کنه برای خیار عب، وانی که این کار را نکرد، پس این عطفه درست نشد. حالا می فرمان یمکن که رای دیگه خودم درست کنم، بگم بابا خیاره با سایر خیارات فرق داره، خیاره درش دو خیار انسان داره، یکی حق فسخ فی الکل مثل اونای دیگه یه حق دیگر هم داره که امضا کنه عرش بگیره، این عرش سایر خیارات که ندارن که، پس اینم یه نحوه تزلزله، چنین نیست که تزلزل کلش بتونم منحل کنم، نه امضا کنم من حیث المجموع منحلش کنم، یعنی تمام ثمن رو برای بایی نگذارم باشه، پس عقل متزلزل است من حیث المجموع، همه ثمن مقابل تمام مجموع، مجموع مبی بود، حالا تمام مبی میفته راست بعض ثمن، خوش من پس میگیرم، اینم یه جور تزلزلیه، پس عطفش خوبه. و یمکن توجیه ذالک، ممکنه توجیه کنیم کلام علامه را عطفشا به ان العیب سبب مستقل لتزلزل، عیب خودش یک سبب مستقل نیست برای تزلزل در مقابل خیار، به جهت که اینجا یه خیاری هست که سایر فسخا و خیارات دیگه نداره و اینه که آدم میتونه عرش بگیره. فإن نفس ثبوت العرش، نفس ثبوت عرش به مقتضای عب ولو خیار فسخ در کلم نداشته باشم، همین خودش باعث میشه که من یه جزء از ثمن میتونم پس بگیرم، پس این عقدم متزلزل است من حیث المجموع، به جهت که نفس ثبوت عرش به مقتضای عب و لم یثبت خیار فسخ، ولو خیار فسخ کلم نداشته باشم نتونم پس بدم همش همه پول رو بگیرم، ولو اون حقا ندارم حق استرداد بعضشی که دارم، که نفس ثبوت عرش به مقتضای عب ولو ثابت نباشد خیار فسخ، نفس ثبوت عرش موجب اون استرداد جزء من ثمن، باعث میشه که انسان بتونه یه جزء از ثمن رو بگیره. فل عقد به نسبت الی جزء من ثمن متزلزل، پس در ظهور عیب نسبت به جزی از ثمن تزلزل داره، این رقم تزلزل نسبت به جزء ثمن اونید نداره، عقل نسبت به جزی از ثمن تزلزل داره، قابل لابقای فی ملک البایه، امضا کنم و چیزی نگیرم، امضا مجانی بگم باشه معیوم هست حرفی نداره، قابل هست که باقی بذارم اون جزء را در ملک البایه، و قابلیت هم داره که اخراجه عنه، امضا کنم و عرش ازش بگیرم، و کفایت می کند در تزلزل عقل که یه جزء از اون چرا که مایه مالک شده ازش بتونم پس بگیرم، همین هم یه نحوه تزلزله، و این در عب هست که در دیگرون نیست، منشه این که عد کرده اینه، و کفایت می کند در تزلزل عقل ملک و اخراج جزء من مملکه البایه، انسان مالک باشد خارج کند جزی از اون چرا که مایه مالک شده از ملکش خارج کند، همین که یه جزء که میتونه خارج کنه میگن این عقل متزلزله، حالا ولو کلش متزلزل نیست من حس و مجموعش تزلزل داره. کفایت میکند در تزلزل عقل ملک و اخراج جزء مما ملکه البایه. انسان مالک اینه که خارج کند یه جزء از اون چرا که مالک شده است او را بایه به عقل از ملکش خارج کنی. این که با تشدید نوشته صحیح نیست، مما ملکه البایه، نه، کفایت میکند در تزلزل عقل ملک و اخراج جزء، انسان مالک باشه که خارج کند جزئی من مملکه البایه، یه جز از اون چرا که بایه مالک شده به عقل از ملکش خارج کنیم، همینم کافی است برای تزلزل عقل. حالا دنبالش انشالله بعد.